إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با سلسله برنامه‌های بیان تحریفات سریال عمر بن خطاب در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطوری که مستحضرید این سریال یک سریال بسیار ضعیفه. یک شبکه وهابی در کشور وهابی این سریال رو ساخته. اصل فیلمنامه این سریال که دزدیده شده، یعنی فیلمنامه مال سریال حضرت ابوطالب علیه السلام بوده که فیلمنامه نویس ایرانی اون رو نوشته بوده و قرار بوده سریال ابوطالب ضبط بشه، اما خب اون کارگردان عربستانی این رو از فیلمنامه نویس ایرانی میدزده و سریال عمر رو بر اساس اون میسازه. بنابراین اصل فیلمنامه دارای اشکال و ایراد هست. نکته دیگه تحریفاتیه که در این فیلم صورت گرفته. قبلا هم تذکر داده بودم که سه لایه تحریف ما در این فیلم مشاهده میکنیم. لایه اول منابعیه که بر اساس اون منابع این فیلم ساخته شده. ببینید در بعضی از این منابع مطالب حقی وجود داره و در بعضی از این منابع مطالب تحریف آمیز وجود داره. بنابراین لایه اول تحریف متوجه این منابع هست که بر اساس این منابع کارگردان ادعا میکنه که فیلم رو میخواد بسازه. لایه دوم تحریف در فیلم عربی هستش که کارگردان سعی میکنه باز همون منابع تحریف شده رو تحریف بکنه و جاهایی که به نفعش نیست بعضن حذف کرده. این هم لایه دوم تحریف. و لایه سوم تحریف در دوبله فارسی این فیلم هست که توسط یکی از شبکه‌های وهابی دوبله شده و در حال پخشه که در دوبله فارسی هم تحریفات زیادی صورت گرفته. تا کنون اینها 15 قسمت از این سریال رو پخش کردن، اما در این 15 قسمت حدود 40 بخش تحریفی ما داریم. یعنی 40 بخش تحریف کردن و از این فیلم حذف کردن. علاوه بر این تحریف‌های اینچنینی یک تحریف دیگری هم داریم که چه بسا بشه اسمش رو لایه چهارم تحریف گذاشت و اون هم تحریف عبارات عربیه. یعنی عبارات عربی که در اون فیلم آمده به گونه دیگه ترجمه میشه. بنابراین صحیح‌تر این است که بگیم 4 لایه تحریف در این فیلم صورت گرفته. از نظر فیلم سازی هم که فیلم بسیار بسیار ضعیفی است و از نظر فنی و بازی و آیتم های دیگری که در یک فیلم موجوده این فیلم بسیار سطحش پایینه و خیلی جاها سعی کرده برای اینکه سطح فیلم رو بالا ببره از سریال های دیگری که در ایران یا در بعضی کشورها ساخته شده الگو بگیره، ولی خب موفق نبوده در این زمینه و خیلی توفیقی نداشته. اما خلاصه قسمت 15 هم رو من ابتدا خدمت شما عرض میکنم و بعد به قسمت 16 هم میپردازیم. در قسمت 15 هم قراردادی بین رسول خدا و مشرکین انجام میشه که همون ماجرای صلح حدیبیه هست که به موجب اون قرارداد مشرکین غل و زنجیر رو از دست مسلمون هایی که میخواستن هجرت بکنن باز میکنن. به همین دلیل وضع مسلمان ها بهتر میشه. یکی از مسلمان ها از مکه به مدینه میاد، اما پیامبر او رو برمیگردونه و میگه به موجب قرارداد تو باید بری و در مکه باشی. خب این مسلمان بین راه سلاح دوتا محافظ خودش رو، یعنی کسانی که او رو دارن میبرن، میگیره و فرار میکنه و بعد هم میره و عده دیگه از مسلمان هایی که در مکه اسیر کفار بودن اینها رو جمع میکنه و حمله میکنن به کاروان کفار. وقتی امنیت اقتصادی کفار به هم میریزه و دیگه احساس میکنن که امنیت ندارن، کفار از این شرطشون پایین میان و قبول میکنن که مسلمان ها نزد پیامبر برگردن. این مسلمان هایی که در مکه هستن خب قبول میکنن که پیش پیامبر در مدینه برن و از دامان این فامیل های مشرکشون نجات پیدا بکنن. در این ماجرای صلح حدیبیه برخورد تندی جناب عمر بن خطاب با پیامبر داره که خب خیلی علیه پیامبر صحبت میکنه و مطالبی رو بیان میکنه. بعدن میاد پیش ابوبکر و میگه من توبه میکنم از این گناهی که اونجا کردم. ابوبکر به اون میگه تو برای خدا غضب کردی، اگر بالاخره غضبی هم بر پیامبر کردی تو دلت خدا بوده، به خاطر خدا بر پیامبر خدا غضب کردی. و خیلی جالب این دیالوگ. و پیامبر هم از تو عصبانی نشده چون از دل تو خبر داشته، که اینجا یک تحریف عمیق تاریخی انجام شده که حالا به وقتش توضیح خواهم داد. خب بعد در سکانس دیگر این فیلم خود جناب عمر میاد به ابوبکر میگه صدیق و ابوبکر به عمر میگه فاروق و این رو به پیامبر نسبت نمیدن و که خب ازش به دست میاد که پیامبر همچین لقبی به اینها نداده، کمان که حقیقت تاریخی هم همینه و کسان دیگر این لقبها رو به این افراد دادن. در بخش بعدی بحث حبشه است که رسول خدا نماینده‌ای به حبشه میفرستن تا مسلمان‌هایی که به حبشه هجرت کردن برگردن و امرؤاس هم در اونجا مسلمون میشه و اصلا هدفش این بوده که بره پادشاه حبشه رو علیه مسلمان تحریک بکنه، ولی در اونجا مسلمان میشه. پیامبر به پادشاه ها نامه مینویسن، پادشاه ایران برخورد مناسبی نمیکنه و اما نجاشی پادشاه حبشه برخورد خوبی انجام میده. پادشاه مصر هم از ابو سفیان مشورت میخواد و میگه که کسی که این خصوصیت داره بالاخره پیامبر هستش و به این نتیجه میرسه پادشاه مصر که این شخصیت پیامبر هست. سال بعد رو نشون میده در این فیلم که مسلمان ها برای حج میرن و مراسم حج رو به جا میارن. این خلاصه بود از قسمت 15. اما در قسمت 16 در ماجراهای در مکه اتفاق میفته. برادر خالد بن ولید به خالد نامه می نویسه که پیامبر گفتن اگر خالد اسلام بیاره خوبه. خب خالد هم قصد اسلام میکنه، در راه به امرؤاس میرسه و دو نفری برای ابراز اسلام میان پیش پیامبر. خالد میگه اون آیاتی که در ذمه پدرم نازل شده برای من بخونید. وقتی آیات رو براش میخونن و آیات بالاخره در مذمت پدرش هست، برای خالد سنگینه اما به هر صورت قبول میکنه. برادر خالد هم از دنیا میره و خالد برای او و در عزای او گریه و زاری میکنه، که این هم نشانه از اینه که عزاداری بالاخره فرهنگ عامه مسلمین و غیر مسلمین بوده. جالبه در این فیلم اصلا سخنی از جنگ خیبر نیست، گویا که این قسمت پازل در تاریخ موجود نبوده و گویا اصلا جنگ خیبری نبوده. خب چرا نیست؟ معلومه، به خاطر اینکه در جنگ خیبر دو تا مسئله خیلی بزرگ و مشخص هست. یکی از مسائلی که در جنگ خیبر خیلی برجسته است بحث شکست خلفاست، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم یا به تعبیری فراری که در نقل ها آمده. این یک روی سکه است و روی دیگر سکه دلاورمردی امیرالمؤمنین و اون بیان زیبای پیامبر که فرمودن من پرچم رو فردا به دست کسی میدم، لاعطین رایت و قدن علا رجلن، این پرچم رو به دست رجلی میدم، به دست مردی میدم که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم اون رو دوست دارن، کرارن غیر فرار. خب این جنگ اصلا خبری ازش در این فیلم نیست، با اینکه قسمت بزرگیه و اون بخش ویژه‌ای رو در تاریخ اسلام برای خودش باز کرده. فضیلت امیرالمومنین بیان شده. علاوه بر این ماجرا، چیز دیگری که در این جنگ برجسته است بحث شفای چشم امیرالمومنین با آب دهان مبارک پیامبر هست که از این بحث استشفا فهمیده میشه. یعنی اون چیزی که به مذاق وهابیت خوش نمیاد، مثلا ما میبینیم کارگردان این رو در فیلم نمیاره چون به مذاق اربابان وهابیش خوش نمیاد. و از اون طرف دلاور مردی های امیرالمومنین هم همینطوره و شکست دیگران. قسمت بعدی جنگ دیگری است، جنگ بکر و خزاعه، که همپیمانان قریش به همپیمانان پیامبر حمله میکنن و باعث شکست شدن پیمان میشه. البته ابو سفیان از این شکست پیمان ناراحت میشه. خزاعه میان نزد پیامبر و از پیامبر طلب کمک میکنن و حضرت هم قبول میکنه. در این بخش ابو سفیان میاد پیش ابوبکر و عمر و از اونها میخواد که صلح‌نامه رو طولانی بکنن، ولی اینها قبول نمیکنن، که این هم نکته حائز اهمیتیه در تحریف تاریخ که صورت گرفته و اصلا پذیرفته شده نیست که اینکه ابو سفیان با به ابوبکر عمر مراجعه بکنه، که حالا توضیح خواهم داد. اما قسمت بعد وقتی که اینها قبول نمیکنن، ابو سفیان نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام میاد و از ایشون درخواست میکنه که ایشون وساطت بکنه که پیامبر قرارداد صلح رو طولانی بکنن، اما حضرت قبول نمیکنن، که در اینجا خیلی با زشت نشون میدن نحوه نشستن امیرالمؤمنان رو. بالاخره دشمن اهل بیت هر جوری شده میخواد یه جوری به اهل بیت تنقیص وارد بکنه، ولو اینکه به اون هنرپیشه بگه مثلا به فلان طرز بشین، که این هم نشونه از عداوتشون است. و بعد اشاره میکنه ابو سفیان به امام حسن که یا امیرالمومنین تو امام حسن رو بالاخره واسطه کن. حضرت میفرمان که نه، او در این حد نیست، که باز هم این تحریف دیگری است. برخورد امیرالمومنین علی علیه السلام با ائمه هدا، چه امام حسن باشه امام حسین، این گونه نبوده که بگن آقا اون در این حد نیست. نه خیر، اتفاقا در موارد مختلف و در معضلات مختلف خیلی از سوالات علمی سختی که برای جامعه اون روز پیش می آمده و خلفا نمیتونستن پاسخ بدن، امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن ارجاع می دادن. بنابراین این نوع برخورد که در این فیلم اومده قطعا تحریف تاریخه. حضرت به ابو سفیان میگن که برو بگو من خودم واسطه میشم و اینجا ماجرا تمام میشه. بعد در سکانس بعدی برمیگرده به مکه، کارگردان مکه رو نشون میده، ابو سفیان به مکه میان و مردم بهش میگن که علی علیه السلام تو رو مسخره کرده و تو خودت یکی از طرفین دعوایی. بعضی میگن آماده جنگ بشید، ابو سفیان میگه که نمیشه با اونها بجنگیم. هند اینجا یک ایرادی به ابو سفیان میگیره و به ابو سفیان میگه تو پیر شدی و ترسو، پیامبر تو رو در حد ابن حنتمه و بلال هم قرار نمیده. که باز ببینید اینجا دوباره عمر با ابن حنتمه خطاب میشه. در بخش بعدی مسلمون ها برای جنگ به مکه میان و ابو سفیان و عباس که مسلمان شده بودن میان برن پیش پیامبر که عمر رو در بین راه میبینن. اینجا عمر میخواد یه برخورد تند بکنه. من احساسم اینه برای تحریف تاریخ اون لفظی که عمر گفته به کار نمیبرند، که اینجا عمر میگه باید گردنش زده بشه، اما این رو اینجا به کار نمیبرند توی فیلم. و بعد هم عباس به اون میگه تو این حرفی که داری میزنی اگر ابو سفیان از قبیله خودت بود این حرف رو نمیزدی، اگر از قبیل خودت بود. این به این معنی است که عباس عمر رو نجات پرست میدونسته و قبول نداشته که قصدش خدایی بوده باشه از این حرف. ابو سفیان میاد نزد پیامبر، توحید رو قبول میکنه اما نبوت رو به زور میپذیره، یعنی قبول نمیکنه، میگه من در دلم نسبت به نبوت این فرد چیزی هست. اما با این وجود، با اینکه این رو ابراز میکنه، خودش داره بیان میکنه. ابوبکر میگه که ما اسلام ظاهریشو قبول داریم، با باطنش کار نداریم. مگر میشه با باطن کسی کار نداشت؟ کسی که اونم داره این باطن رو ابراز میکنه. بله، یه زمانی یه کسی ابراز نمیکنه، سابقه توطئه هم نداره مثل ابو سفیان، خب میشه گفت که آقا خب ما مأمور به ظاهر هستیم، ظاهرش رو هر چی باشه طبق اون حکم میکنیم. ولی وقتی یه کسی داره ابراز میکنه، داره میگه من نسبت به نبوت این فرد در دلم اما و اگر دارم، این حرف داره میزنه، این معنی نداره که کسی بگه آقا ما با ظاهرش کار داریم. بخش بعدی، ابو سفیان به مکه میاد و میگه هر کسی که در خانه من بیاد در امانه در جریان فتح مکه. هند عصبانی میشه و به ابو سفیان فحش میده و میگه یا لسارات قریش، کفار میان و میگن ما همه در خونه شما جا نمیشیم. میگه خب هر کسی در خونه خودش رو ببنده پس ایمن هستش. کفار ابو سفیان رو مسخره میکنن، میگن پس یه نیازی به تو نداریم و تو تنها برای فخر فروشی این کار رو کردی. و خود کفار اینجا میان میگن ابو سفیان با قبلش فرقی نکرده و هنوز دشمن پیامبره و فقط دنبال ضرر کمتره. بله، اگر به پیامبر بپیونده ضرر کمتری براش داره، که این برداشت کفار کاملا برداشت درستیه و مطابق با منابع تاریخی. تعدادی از کفار آماده جنگ میشن در همین جریان فتح مکه. بعد با خالد مواجه میشن. اینجا نشون میده که خالد دستور میده با اینا کاری نداشته باشه، که باز هم این تحریف دیگری در تاریخ و حقیقت ماجرا این نبوده. نکته بعدی، مسلمان ها وارد مسجد الحرام میشن و بت ها رو میشکنن. بلال روی کعبه میره و اذان میگه، اما جالبه این اذان حی علی خیر العمل نداره. خب این هم تحریف تاریخه، به خاطر اینکه ما منابعی داریم که اذان اول که پیامبر میفرمودن و فرمودن این رو بگین، این اذان حی علی خیر العمل داشته. برامون مستنداتش رو عرض خواهیم کرد. نکته بعدی، عمر در کوچه ها میگرده و میگه نزد پیامبر بیاین و شروع میکنه صلوات بر پیامبر میفرسته، اما میگه صلی الله علیه و سلم، یعنی کلمه آل رو به کار نمیبره، که این هم تحریف تاریخه. و بخش دیگر، خانه ابو سفیان رو نشون میده که ابو سفیان به هند میاد و میگه که پیامبر گفت که اذهبوا فانتم طلقا، برید شما آزاد شدگان هستید. و ابو سفیان میاد و میگه زنان نیز بیعت کردن، که این نشانه از بیعت بر امامت پیامبر، یعنی بر امامت پیامبر علاوه بر اینکه بیعت کردن که گناه نکنن، فحشا انجام ندن، بچه های خودشون زنده به گور نکنن، دزدی نکنن، علاوه بر اینها زنان با پیامبری که به عنوان حاکم اسلامی در مکه آمده بیعت کردن، که حاکی از بیعت زنان هم هستش. خب این خلاصه بود از این دو قسمت، یعنی قسمت 15 و قسمت 16. اما برگردیم به تحریفاتی که در قسمت 15 انجام شده. در قسمت 15 آمده بود که عمر ابن خطاب در حدیبیه وقتی با پیامبر تندی میکنه و برخورد نامناسبی انجام میده، اینجا میاد پیش ابوبکر و میگه من توبه کردم از این گناهم و امیدوارم که پیامبر من رو ببخشه. ما ابتدا باید توضیح بدیم که در واقع ایشون چه برخوردی با پیامبر کرده و آیا پیامبر او رو بخشیده، آیا پیامبر بر او غضب کرده یا غضب نکرده، و بعد انشاءالله پیرامونش صحبت بکنیم. ببینید، در کتاب صحیح بخاری، همونطوری که در روی صفحه مانیتور بنده موجود هست، چاپ بیت الافکار دوولیه که در ریاض عربستان هم به چاپ رسیده و اینجا کاملا روشن و مشخص هست، در این کتاب، در همین چاپ های یک جلدی که موجود هست، در صفحه شماره 951، ببینید کتاب و تفسیر، بحث تفسیر سوره حجرات هست، اینجا روایت 4844 این شماره روایت هست، اینجا میاد بحثی رو مطرح میکنه. سند روایت میاد تا اینجا به هستش. ابو وائل میگه که ما در دو صف بودیم و بحث صلح حدیبیه رو مطرح میکنه، میگه که قرار شد صلحی بین پیامبر و مشرکین اتفاق بیفته. فجاء عمر، عمر آمد و خطاب به پیامبر گفت که الستنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم و آنها بر باطل؟ آیا کشته شدگان ما در بهشت نیستن و کشته شدگان آنها در آتش؟ پیامبر فرمود بلا. عمر به پیامبر گفت که فی من اعتدنیه فی دیننا و نرجعو، پس چرا ما پستی و ذلت رو در دین خودمون بپذیریم و برگردیم؟ ولما یحکم الله بیننا، و چرا خدا بالاخره بین ما و اونها حکم نمی کنه؟ پیامبر به عمر میگه یا ابن خطاب، ای پسر خطاب، من رسول خدا هستم، خداوند هیچگاه من رو ضایع و خوار و ذلیل نمی کنه. خب با اینکه پیامبر این جمله رو میفرمایند، خطاب به عمر، باز اون نمیپذیره. عبارت داره فرجع متغیزا، با حالت خشم و غضب از پیش پیامبر برمیگرده و راضی نمیشه به فرمایش پیامبر، با اینکه پیامبری که خداوند فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، پیامبری که بارها فرموده من فقط از وحی تبعیت میکنم، به او دستور میده، اما او میگه که قبول نمیکنه، فرجع متغیزا. بعد میره پیش ابوبکر، فلم یسبر، صبر نمیکنه، میره پیش ابوبکر و همین جملات رو دوباره تکرار میکنه، که در بعضی از نقلهای دیگر داریم که بخاری اون نقلها رو نیاورده، در بعضی از نقلهای دیگر داریم که عمر بن خطاب میگه بعد از این من کارهایی علیه پیامبر کردم که خدا منو ببخشه. و بعد هم ماجرای شک در نبوت پیامبر رو داریم که منابعی مثل مصنف عبدالرزاق و امثالهم اینها رو آوردن که این آقا در نبوت پیامبر هم شک میکنه. اما با این وجود ما میبینیم که در این کلیپ وقتی برای توبه میاد، ابوبکر میگه تو برای خدا غضب کردی. خب این بخش رو با هم دیگه ببینیم.
و انا قد اخذني الغضب وعرض امر رسول الله ويل لعمر كيف يمحو ذنبه.
هون عليك، ما عرفت رسول الله وما غضبت الا لله ورسوله وان اخطأت الرأي، وما غضب منك رسول الله ان اظهرت رأيك، فقد علم ما في قلبك.
خب ملاحظه فرمودین، تو به خاطر خدا و رسول غضب کردی، رسول خدا هم از تو غضبناک نشد. من ابتدا میخوام این رو بگم، صرف نظر از روایاتی که به صورت مستند به شما ارائه میدیم، میخوام این رو بگم، آیا پیامبری که از وحی فقط تبعیت میکنه، چنین پیامبری مخالفت با او آیا مخالفت به خاطر خدا و رسوله؟ خب مخالفت با او در واقع مخالفت با خدا و رسوله، نه مخالفت به خاطر خدا و رسول. طبیعتا جناب عمر و جناب ابوبکر این روایات رو دیدن، سخنان پیامبر رو که حضرت فرموده بودن که آقا من همیشه تابع وحیم، و حتی آیات قرآنی که به این قضیه اشاره میکنه که آقا آیات متعدد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یا آیاتی که میگه ان اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت نمیکنم مگر اون چیزی که خدا به من وحی کنه، یا این آیاتی که اشاره داره که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و امثال این آیات، هر چی پیامبر گفت باید گوش بدید. اما اینجا در این نقل همونطوری که ملاحظه کردید، ببینید عبارت رو دوباره ببینید، وقتی پیامبر به او تذکر میده فرجع متغیزا، نه تنها گوش نمیده، نه تنها اطاعت نمیکنه، با حالت غضب برمیگرده و میره به ابوبکر همین حرفا رو دوباره میگه. خب آیا این غضب به خاطر خدا و رسوله؟ مخالفت با خدا و رسول، یعنی که مخالفت با خدا و رسوله، نه غضب به خاطر خدا و رسول. این نکته اول. نکته دوم، ابوبکر گفت پیامبر از تو ناراحت نشده، از دل تو خبر داره. آقا پیامبر ویژگیش اینه که غضب و رضاش به خاطر خداست، و حتی به قدری پیامبر مطیع امر الله تبارک و تعالی است که غضب و رضای خداوندم به خاطر پیامبره. خب اگر من سوال میکنم، پیامبری که تمام وجودش به خاطر خداست، نفس کشیدنش به خاطر خداست، غضب کردنش به خاطر خداست، و همین پیامبر هم مطابق وحی صحبت میکنه، هر چی بگه، حالا وقتی کسی با او مخالفت بکنه، یعنی با وحی مخالفت کرده، من سوال میکنم اگر کسی با وحی مخالفت بکنه، آیا پیامبر از اون ناراحت میشه یا نمیشه؟ قطعا ناراحت میشه، چون رضا و غضب پیامبر دارمدار رضا و غضب الهیه، و رضا و غضب خدا هم به خاطر پیامبرش هست. بنابراین کسی که با وحی مخالفت کنه قطعا از نظر دو تا چارتای عقلی که بررسی میکنیم باید پیامبر بر او غضب بکنه. همون طوری که منابع هم این رو تذکر دادن و گفتن بیان کردن منابع. شما ببینید من یک منبع نمایش میدم و اون منبع هم صحیح بخاریه، همون منبعی که اهل سنت میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتابه و همون صحیح بخاری که در عربستان سعودی در شهر ریاض چاپ شده. ملاحظه بفرمایید صحیح بخاری همون چاپای یک جلدی در اینجا در صفحه 949 کتاب و تفسیر سوره الفتح، بحث تفسیر سوره فتح صفحه 949. ببینید روایتی رو اینجا ذکر میکنه، همون باب اولش، باب انا فتحنا لك فتحا مبینا، روایت 4833. اینجا نقل میکنه که رسول خدا در بعضی از سفرهاش میرفت، عمر هم شبانه به همراه پیامبر بود، در کنار پیامبر بود در سفر. عمر از پیامبر سوالی کرد، فلم یجبه رسول الله، رسول خدا جوابش نداد. دوباره سوال کرد، دوباره پیامبر جوابش رو نداد. عمر میگه من به خودم گفتم که مادرت به عذاب بشینه، رسول خدا رو سه بار ازش سوال کردی، ببین ثلاث مرات، در هر مرتبه بالاخره جواب تو رو نداد. و عمر میگه که من شوترم رو به حرکت در بردم و آمدم جلوی مردم و ترسیدم که آیه‌ای درباره من نازل بشه. ببینید خود خلیفه دوم فهمیده که پیامبر غضب کرده بر او، اگر غضب نمیکرد که این ترس و اینها معنا نداره که من ترسیدم آیه در موردم نازل بشه. و پیامبری که رحمتن للعالمینه سه بار جواب او رو نمیده و او هم میترسه از نزول آیه. خب ادامه رو ببینیم. بعد میگه که دیدم یه صدایی داره من رو صدا میزنه و رفتم گفتم که ترسیدم، گفتم نکنه آیه‌ای در مورد من نازل شده باشه. خشیت و انیکون و نزل فی قرآنون، ترسیدم نکنه آیه نازل شده باشه. فجأت رسول الله، رفتم خدمت پیامبر سلام کردم، حضرت فرمودن که سوره‌ای بر من نازل شده که برای من دوست داشتنی تر از آن چیزی است که خورشید بر او میتابد. و بعد این آیه انا فتحنا لك فتحا مبینا رو قرائت کردم. خب عمر پیامبر رو غضبناک میکنه، پیامبر غضبناک میشه به گونه‌ای که حتی سه بار جواب او رو نمیده و ایشون میترسه که آیه در موردش نازل شده باشه. اما کارگردان وهابی رو ما میبینیم در این فیلم خیلی راحت این قسمت رو تحریف میکنه و اونی که حتی در صحیح بخاری آمده نمایش نمیده. خب تحریف دیگری که در این فیلم هست بحث همین لقب صدیق و فاروق هست که اینها به هم دیگه میدن و جناب عمر میاد به ابوبکر میگه که صدیق، تو به حق صدیق هستی. ابوبکر هم به او میگه بالاخره الحق که تو فاروق هستی. این هم باز تحریف دیگری از تحریفاتیه که در منابع تاریخی صورت گرفته، در بعضی از منابع تاریخی، اما حقیقت چیز دیگریست. واژه صدیق و فاروق متعلق به اینها نیست. ابتدا این بخش رو ببینیم و بعد پیرامونش صحبت میکنیم.
تالله انك الصديق
بل انت فاروق عمر.
خب ملاحظه فرمودین، عمر به ابوبکر میگه صدیق، اونم میگه تو هم فاروق هستی، یعنی جدا کننده بین حق و باطل. آیا این لقب مربوط به این دو نفره؟ قطعا نه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ما در روایات با سند صحیح در بعضی روایات داریم که این لقب مال امیرالمؤمنین بود و ارتباطی به ابوبکر و عمر نداشت و در بعضی نقل‌های دیگه هم با سندهای معتبر آمده این مسئله. نقل‌ها متفاوته که خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید به عنوان نمونه کتاب مسند امام زید، امام زید ابن علی، خب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، این کتاب در صفحه 362، این شماره صفحه اینجا کاملا واضح و روشن هستش، روایتی رو میاره که حائز اهمیته. ببینید زید ابن علی ان ابیه، یعنی امام سجاد علی ابن حسین، ان جدهی یعنی امام حسین علیه السلام، ان علی علیه السلام، از امیر المؤمنین. این سند هیچ خدشهی درش نیست. قال امیر المؤمنین فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا که درود خدا بر ایشان و آلشون باد فرمودن قال لی ربی لیلة اسرابی شبی که من به معراج رفتم خداوند به من فرمود چه کسی رو جانشین خودت در امت قرار دادی؟ چه کسی رو میخوای جانشین خودت قرار بدی؟ گفتم انت اعلم یا رب، تو میدانی. بالاخره امامت به انتخاب توست خدایا، من فقط اعلام میکنم. خداوند فرمود که من برای رسالت خودم تو رو انتخاب کردم و تو رو برگزیدم برای نفس خودم و تو پیامبر من هستی و بهترین مخلوق من تو هستی. ثم الصدیق الاکبر، بعد از تو اون کسی بهترین مخلوق هست و برگزیده من هست که راستگوی بزرگه، الطاهر المطهر، شخصی که پاک و پاکیزه است، کسی که اون رو از طینت تو خلق کردم و او رو وزیر تو قرار دادم و شخصیتی که پدر دو نوه توست، پدر اون دو نوه شهید تو، اون دو نوه پاک و پاکیزه تو، پدر اون افرادی که آقای جوانان بهشتن و زوجه خیر نساء و همسر فاطمه زهرا. بعد میاد میگه که تو انت شجره، تو اون درخت هستی و علیون اقصانه ها و علی شاخه اون هست و فاطمه ورقها و فاطمه برگهای اون درخت هست و الحسن و الحسین ثمارها، حسن و حسین میوه های این درخت هستن، تا آخر روایت. بنابراین در این روایت شما ملاحظه فرمودین خداوند به پیامبرش در شب معراج میگه صدیق اکبر امیر المؤمنین علی علیه السلام، نه ابوبکر. این اوصاف آیا مال امیر المؤمنینه یا مال ابوبکره؟ این نکته اول. باز علاوه بر این در کتاب المعارف ابن قتیبه روایتی داریم، عنایت بفرمایید، چاپ دارالمعارف مصر هست این کتاب و دکتر ثروت آکاش هم که این رو تحقیق کرده. در این کتاب در این جلد صفحه 169 روایتی رو میاره، این سند روایته، سند معتبره. آمده که در روایت میگه سمعت علی ابن ابی طالب علی منبر البصره، علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیدم که بر روی منبر بصره تکیه زده بودند و فرمودن انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر من علی هستم. آمنت قبل ان یؤمن ابوبکر، اصلا قبل از که ابوبکر ایمان بیاره من ایمان آوردم و مسلمان شدم قبل از اینکه ابوبکر اسلام بیاره. این مشخصه، این نحوه صحبت کردن که پای ابوبکر ایشون داره وسط میکشه معلومه که سخن در این بوده. بعضیا گویا تو ذهنشون بوده ابوبکر صدیق، حضرت هم دارن نخیر، صدیق اکبر من علی هستم. این هم یک روایت. جالبه این روایت در المعارف ابن قتیبه بود. ابن ابی الحدید معتزلی این روایت رو منسوب میکنه به المعارف و یک جمله جالبی میگه، خیلی زیباست، عنایت بفرمایید، شرح نجر العلاقه ابن ابی الحدید جلد چهارم چاپ دارالجیل در بیروت چاپ شده، خب و طبع دوم هست، چاپ دوم هست. عنایت بفرمایید در صفحه 122 خب روایت رو میاره، میگه امیرالمؤمن علیه السلام همیشه این لقب صدیق رو برای خودش به کار میبرد و افتخار به این میکرد و ایشون میفرمودن که من افضل بر دیگران هستم و تصریح میکردن به این مطلب و بارها فرمودن انا صدیق الاکبر والفاروق الاول، البته در بعضی نقل والفاروق الاعظم داریم، فاروق هذه الامه هم داریم، من راستگوی بزرگم و فاروق من هستم. قبل از اینکه ابوبکر بخواد اسلام بیاره من مسلمان شدم و قبل از اینکه بخواد نماز بخونه نماز خوندم. بعد ابن ابی الحدید میگه همین کلام رو به عینه ابن قتیبه در کتاب المعارف آورده، اما و هو غیر متهم فی امره. بابا ابن قتیبه که دیگه متهم نیست در امر امیرالمؤمنین، متهم به شیعه گری نیست که، ابن قتیبه که شیعه نیست، اما آورده که امیر المؤمنین این رو فرموده. البته من عبارت ابن قتیبه رو به شما نشون دادم، این فاروق الان در چاپای امروزه از عبارت ابن قتیبه هست شده. این نشونگر اینه که دست ابن ابی الحدید یه نسخه‌ای بوده غیر از این نسخه‌ای که امروز منتشر شده و تحریفی در این نسخه های جدید صورت گرفته، اما اون بخش اولش بود. و هو غیر متهم، این آقا متهم نیست در مورد امیر المؤمنین، این آقا که شیعه نیست، اما داره میگه امیر المؤمنین رو فرمودن حضرت صدیق، حضرت فاروق بوده نه این افراد. نکته دیگه، ما روایتی داریم در المصنف ابن ابی شیبه جلد 17 هم، این حضرت فرمایید اینجا چاپ اول انتشارات دارالقبله هم این رو چاپ کرده در صفحه 106 عبارتی رو میاره خیلی جالبه. این حضرت امیرالمومنین فرمود انا عبدالله و اخو رسوله، من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم. انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر من هستم. لا یقولها بعدی الا کذاب و مفتر، بعد از من علی اگر کسی بخواد همچه ادعایی بکنه این دروغگو و افترازننده است. لقد صلیت قبل الناس سبع سنین، من 7 سال قبل از که مردم بخوان نماز بخونن من نماز میخوندم. خب ببینید این عبارت رو اینجا وقتی داره کلمه ناس رو میاره، نشون دهنده اینه که این مطلب رو در زمان خلافت خودش نفرموده، قبل این رو میفرمودن، همونطوری که ابن ابوالحید هم در عبارتش بود که همیشه این ادعا رو حضرت داشتن. البته خب بعضیا تلاش کردن میگن آقا این نه، بعد از خلفا این حرفو حضرت گفته، یعنی اونا صدیق هستن منم صدیق هستم، اونا من صدیق زمان خودم هستم، این حالا حرفی که بی اساسه، در واقع مورد قبول نیست. چنین حرفی که بگیم آقا نه در زمان خودش گفته، نه خیر به چه قرینه‌ای؟ داره میگه من صدیق اکبرم و میگه قبل از که مردم نماز بخونن من بودم. یا در اون عبارات ما داشتیم مثلا قبل از که ابوبکر ایمان بیاره، قبل از که ابوبکر نمازی بخونه، قبل از که ابوبکر مسلمان بشه من بودم. خب اونجا ابوبکر دقیقاً میذاره مقابل خودشون، یعنی چی؟ یعنی صدیق بودن در مورد من هست و نه در مورد ابوبکر. اما نکته دیگر، ببینید در این فیلم ما جای جای مختلف ملاحظه میکنیم که آقا این دو نفر همیشه سخنگوی پیامبرن، یعنی اگر مطلبی پیامبر گفته باشه مثلا عمر میاد میگه که رسول الله اینطور گفته، یا ابوبکر میاد میگه رسول الله اینطور گفته. اما اینجا میبینیم خیلی جالبه، کارگردان هم این رو میدونه که این لقب صدیق و فاروق از ناحیه پیامبر به اینها نسبت داده نشده، لذا عمر از جانب خودش میاد میگه تو صدیقی و ابوبکر هم از جانب خودش میگه تو فاروقی و از جانب پیامبر نیست، چون اگر از جانب پیامبر بود قطعا اینجا می آوردن. و جالبه اون چیزی که در منابع ما مطالعه میکنیم با سند صحیح و معتبر میبینیم که آقا بالاخره این لقب رو کسان دیگه به جناب عمر دادن. به عنوان نمونه کتاب تاریخ مدینه المنوره، نویسنده ابن شبه، متوفای 262 جلد دوم کتابش عبارتی رو داره، عنایت کنید در صفحه 662 اصلا اسم باب اینه تسمیته بالفاروق، نامگذاری عمر به فاروق. از ابن شهاب زهری نقل میکنه بلغنا، ببین ابن شهاب زهری کسیه که روایت اهل سنت رو نوشته، شخصیت کمی نیست از دیدگاه اهل سنت. بلغنا، به ما خبر رسیده که ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق، اصلا اولین کسانی که لقب فاروق به عمر دادن کیا بودن؟ اهل کتاب بودن، یهودی ها و نصرانی ها، اصلا مسلمان ها این لقب رو نداده بودن چه برسه به شخص پیامبر. و بعدم میگه مسلمان ها از اونها تأثیر پذیرفتن و همین رو گفتن. و در ادامه میاد میگه به ما خبر نرسیده که رسول خدا هم چیزی در مورد عمر گفته باشه، رسول خدا نگفته بلکه یهودی ها گفتن به عمر فاروق، این لقب و یهودی ها و مسیحی ها دادن. ببینید این عالم اهل سنت ابن شهاب زهری شخصیتیه که روایت اهل سنت ایشون نوشته، حجم زیادی از روایت بخاری به ابن شهاب زهری برمیگرده. این شخصیت داریم که پیامبر نگفته، این شخصیت داریم که یهودی ها و نصرانی ها گفتن. و کارگردان هم اینجا بسیار زیبا این رو نمایش میده. در قسمت 16 میاد میگه ابو سفیان برای صلح آمد پیش ابوبکر و عمر و به اینها گفت آقا شما برید و پیامبر واسطه بشید صحبت بکنید که صلح طولانی بکنه و اینها نپذیرفتن. این قطعا از دروغ‌های تاریخیه. چرا؟ به خاطر اینی که جناب ابو سفیان اصلا نظرش راجع به ابوبکر نظر مثبتی نبوده. من قبلا هم تذکر دادم، یک نمونه رو من به شما نمایش میدم. ببینید کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری چاپ دارالمعرفه بیروت، عنایت بفرمایید، کاملا آدرس روشن و واضحه. در صفحه شماره 78، خب صفحه 78 نقل میکنه در ماجرای خلافت ابوبکر که برای ابوبکر بیعت گرفته شده، میگه ابو سفیان اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام و فرمود چرا باید این امر خلافت برسه به کی؟ فی اقل قریش قلتن و اذلها ذلتن، یعنی ابوبکر. چرا باید به قبیله‌ای برسه که از همه کمترن در قریش و از همه ذلیل‌ترن؟ مقصودش ابوبکر بوده، همونطوری که حاکم نیشابوری اینجا میاره. و جالب، شمس الدین ذهبی در پایین در صفحه 77، یک صفحه قبل از این، همین نقل آورده، همین مسئله رو آورده و بعدم میگه سنده صحیح، سند این مسئله صحیحه. تازه این یک نقله، من به شما نمایش میدم، نقل ها فراوان، قبلا تذکر دادم و توضیح دادم. خب اینجا این نظر ابو سفیان نسبت ابوبکر. یا حتی در همین فیلم عمر وقتی دارن در مورد اسلام و عمر صحبت میکنن، در قسمت‌های قبل بود که بنده خودم توضیح دادم خدمتتون که آمده بود گفتن عمر مسلمان شده چون قبیله آنچنانی نداره، ویژگی آنچنانی نداره، اموالی نداره. یعنی نظر قریش من جمله ابا سفیان در مورد عمر این بوده. بنابراین این که در اینجا بیان بگن نه آقا، ابا سفیان رفت پیش این دو شخصیت که اینها برن پیشناز قبل از امیرالمومنین به اینا مراجعه کرد، قطعا دروغه و نه با خود این فیلم میسازه و نه با منابع تاریخی. اما بخش دیگری که هست اون سخن هنده که به ابو سفیان میگه، از دست ابو سفیان عصبانی میشه وقتی ابو سفیان مسلمان میشه. هند به ابو سفیان میگه تو پیر شدی و ترسو، پیامبر تو رو در حد ابن حنتمه و بلال قرار نمیده. خب این قسمت رو با هم ببینیم و بعد بهش بپردازیم.
وربما اسلمك لرجل من اصحابه كان عبدا لنا يسوقك امامه بالعصا
انه يحفظ اقدار الرجال،
وتحسب انك ان دخلت في طاعته سيقدمك على ابن ابي قحافه او حتى على ابن حنتم او حتى على ابن حنتم او حتى على ابن حنتمة عمر بن الخطاب او على عبد اميه بن خلف بلال بن رباح.
خب ببینید، ملاحظه فرمودید، میگه پیامبر تو رو در حد ابن حنتمه هم قرار نداد. من قبلا تذکر داده بودم عرب اصلا اینو برای چی به کار می‌برد؟ برای این که به فرد بگن که اون نسب صحیحی نداره. در تاریخ این گونه آمده. عنایت فرمودید در کتاب المثل الصائر ابن اسیر در جلد سوم این مسئله آمده که آدرسش کاملا واضح و روشن هستش. ببینید در اینجا اومده لیس المعیب من هادا بخافن، این عیبی نبوده که ازش بترسن. عرب گاهی اوقات بعضی ها رو می اومد و سرزنش میکرد، اینا رو به مادر نسبت میداد نه به پدرشون. آیا نمیدانید که به عمر میگفتن ابن حنتمه؟ برای چی بوده این؟ انما کان یقول و دارک من یقوز من، کسی که میخواست اون رو سرزنشش بکنه و نسبتی به او بده اینگونه از او نام میبرد. خب سوال پیش میاد، آقا بعضی دیگر هم هستن به مادر نسبت داده میشن، مثلا به اهل بیت میگن ابن الزهرا، یا مثلا در بعضی نقل ها اومده به زبیر میگفتن ابن صفیه. آیا این هم به اون معناست نعوذ بالله که خدای نکرده خدشه‌ای مثلا در نسب اهل بیت نعوذ بالله وجود داره؟ این قطعا به این معنا نیست. همین عبارت در همین کتاب در همین صفحه ابن عسیر جواب میده. عنایت بفرمایید، میگه اما قول النبی لزبیر ابن صفیه، اما که پیامبر به زبیر میگفت ابن صفیه، و میگو بشر بشارت به قاتل پسر صفیه رو به آتش، میگیم برای چی بود؟ برای این بود که صفیه عمه پیامبر بود، پیامبر زبیر رو به صفیه نسبت میداد برای اینکه اون ارج و منزلت زبیر رو بالا ببره، که بگه این پسر عمه منه، انه ابن عمتهی، بگه این پسر عممه، بگه این فامیل منه. و لیس هذا کل اول فی الغز من عمر فی نسبه الى امه، میگه این با اون فرق میکنه، اون رو میخواستن بهش ایراد بگیرن، میخواستن نسبتی بهش بدن، بگن بالاخره نسب شما ایراد داره، این رو میخواستن بگن، میگه این اون بوده، این ماجرا اینه که میخواد بگه این فامیل همه، پسر عممه. بنابراین یبن الزهرا گفتن هم به معنی اینه که اینا نوه های پیامبرن، این ماجراش فرق میکنه. اما بخش بعدی که شایسته است بهش بپردازیم در مورد این ماجراست که بحث برخورد عمر با عباسوفیان. وقتی عباسوفیان مسلمان میشه و میاد که پیش پیامبر بره، عمر با او برخورد میکنه و برخورد تندی داره، که البته این برخورد تند رو کاملا فیلم نشون نمیده که اون خشونت رو کاهش بدن و از اون سطحش بیارن پایین تر. ابتدا این بخش رو با هم ببینیم.
الحمد لله الذي جاء به محصورا مدحورا واني لا ارجو.
يا عمر، والله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت انهم بني عبد مناف.
ملاحظه فرمودین، میخواد یه برخورد تندی بکنه اما کامل دیالوگ رو نمایش نمیدن، حذف میکنن و نمیارن در فیلم اون چیزی که در تاریخ اومده. من حالا حقیقت تاریخ رو میخوام به شما نشون بدم. ببینید کتاب سیرت النبویه ابن هشام، سیرت النبی آقای ابن هشام نوشته، متوفای سال 183، جلد چهارم مطلبی رو داره. این حد بفهمید در جلد چهار صفحه شماره 22 اینجا آمده. خب عبارت اینه، اینا میرن که پیش پیامبر برن، عمر رو میبینن، عمر میاد میگه یا رسول الله این ابو سفیانه و خداوند بدون هیچ عهد و پیمان او رو دستور در واقع تسلیم تو کرده، فدعنی فلعذرب عنقه، من رو رها کن که گردنش رو بزنم، من رو رها کن گردنش رو بزنم. خب این رو نمیارن در فیلم، میخوان از اون شدت خشونت بیارن پایین. و بعدم عباس میگه که عمر او رو رها کن، اگر این فرد از بنی عدی بود مطمئنا تو این رو در موردش نمیگفتی، اما تو میدونی که او از رجال بنی عبد منافه. خب این جمله عباس یعنی چی؟ این به این معناست که آقای عمر شما نجات پرستی، اگر از قبیله خودت بود این رو قطعا نمیگفتی. البته منابع بیش از این هست، منتها اون زمان برنامه ما و فرصت ما اجازه نمیده که بیش از این بزنیم مطالب رو خدمت شما عرض بکنیم. اما نکته بعدی که در این فیلم حائز اهمیت و خیلی هم جالب هستش، بحث اسلام ظاهری ابو سفیانه. در این فیلم نشون میده که اسلام آورده ابو سفیان و اسلامش ظاهریه، اما با اینکه خودش ادعا میکنه که اسلام ظاهریه، ابوبکر میگه ما کار با باطنش داریم، ظاهرش رو رها کنید. این بخش رو ببینیم.
بلا اعلم انه لا اله الا الله، والله لقد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى عني شيئا بعد. تشهد أنه رسول الله. أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا.
ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد قضي الأمر واستقام المنسم.
والله ما أسلم إلا خوفا.
لن نشق على صدره لنعلم هل قالها إيمانا، فلما منه ظاهر. أبو سفيان
كان أشد الناس عداوة لمحمد، والآن يكاد أن يموت فرحا.
ما تغير؟ هو التاجر في حرب نفسه، أعظم الربح أو أقل الخسارة.
خب ملاحظة فرمودين، خود ابو سفیان داره ابراز میکنه آقا من نسبت به نبوت پیامبر مشکل دارم، اما ابوبکر میگه نه ولش کنید، همین باطنش کافیه. باطن کدومه؟ خود داره همینجوری میگه این مسئله رو. اما کفار میبینیم برداشتشون بسیار صحیحه، میگن نه آقا این تاجره، حالا سود کمتر میبره، دنبال سود خودشه، بالاخره نون به نرخ روز میخوره. این برداشت کفاره و دقیقا این برداشت کفار صحیحه، چون که در تاریخ آمده. به عنوان نمونه ببینید کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد چهارم چاپ اول. خب اینجا ببینین عبارتی رو داره در صفحه 1679، این شماره صفحه اینجا واضحه. عبارت این هستش که نقل شده که عباس سفیان وارد بر عثمان شد زمانی که خلافت به عثمان رسیده بود. بعد ایشون گفت که این خلافت بعد از اینکه در قبیله تیم و عدی بود به دست شما رسید، یعنی بعد از ابوبکر و عمر به دست شما رسیده، این خلافت رو مانند یک توپ بین خودتون رد و بدل بکنید و اون اوتاد و اون سرمنشأها و اون ارکان اصلی خلافت رو در بنی امیه قرار بدید. فانما هو ملک، این سلطنته، ولا ادری ما جنه ولا نار، من اصلا نه بهشت رو قبول دارم نه آتش رو قبول دارم. خب این چیزیه که در زمان عثمان داره ابو سفیان میگه، یعنی همون برداشت کفار صحیحه که آقا تاجره. البته در نقل‌های دیگری فراوان داریم در همین تایید همین ماجرا، جاهای مختلف آمده و حتی در جنگ صفین همین ماجرا رو عمار یاسر نسبت به معاویه به کار میبره و عبارتش این هستش که میگه ما اسلمو ولکن استسلمو، این همون روز فتح مکه مسلمان نشدن، ادای اسلام در آوردن. این حد بفرمایید مجمع الزوائد جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 148 همین پایین صفحه، ببینید از سعد بن حذیفه نقل شده که میگه عمار یاسر وقتی صحبت شد در مورد صلح و جنگ صفین و این حرفا در همون ماجرای جنگ صفین گفت که والله ما اسلمو، به خدا قسم معاویه و لشکرش اصلا مسلمان نشده بودن، اینها ادعای اسلام داشتن، کفر خودشون رو پنهان کرده بودن، زمانی که اعوان و انصاری پیدا کردن کفر خودشون رو ظاهر کردن. بعدم آقای ابن حجر هیثمی میگه که آقا بله سعد بن حذیفه رو من ندیدم کسی شرح حالش رو بیاره، اما ما شرح حالش رو از کتاب ابن حبان قبلا نمایش دادیم در ثقات ابن حبان در جلد چهارم، نام سعد بن حذیفه رو در این جلد میاره و اون رو موثق میدونه. بنابراین این ماجرای کفر ابو سفیان چیزیست که در تاریخ بوده و با سندهای صحیح رسیده. اما بحث بعدی کشتار خالد هست که این رو تحریف کردن. در فیلم نشون میده که خالد دستور میده که با این مشرکین کاری نداشته باشید، اما در حالی که تاریخ خلاف این بوده. این بخش رو ببینیم. ملاحظه کردین خالد دستور میده با اینا کاری نداشته باشید و نمی جنگه در همون ماجرای فتح مکه. اما جالبه بدونید که نخیر اینجوری نیست، بلکه خالد آدم هم کشته خلاف دستور پیامبرم عمل کرده. ببینید کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم، آدرسش اینجا کاملا واضح و روشن آمده، روایت 36949. خب میگه که زمانی که روز فتح مکه شد رسول خدا از بالای مکه وارد شدن، خالد از پایین مکه. رسول خدا فرمود احدی رو نکشید، اما فوز ایده و فلقتل خود آقای خالد بن ولید شروع که آدم کشتن. پیامبر فرمود با احدی رو نکشید، دوباره خالد این کار رو انجام داد. بعدم پیامبر فرمود آخه چرا این کاری کردی؟ ما حملک علی ما صنعت، آخه چی به تو رو مجبور کرد که خلاف دستور من عمل بکنی؟ بعد خالد میگه که یا رسول الله، من قدرت نداشتم که انجام ندم مگر اون چیزی که انجام بدم. من نتونستم جلو خودمو بگیرم، خیلی راحت من نتونستم جلو خودمو بگیرم و با دستور رسول خدا مخالفت کردم. خب این تاریخه، چرا این رو نمایش نمیدید؟ چرا میدید خلاف مردم نشون میدید؟ این یک نمونه. حتی جالبه به قدر این خالد از این کارا میکرد که پیامبر دست به دعا برد و گفت خدای من بیزارم از کارهای این. اینا بفرمایید، همین رو ابن تیمیه حراني میاره در کتاب مجموعه الفتاوا جلد 28 در صفحه 143. اینا از کنید میگه انه، یعنی خالد ابن ولید، احیانا گاهی اوقات کارهای انجام میداد که باعث ناراحتی پیامبر میشد. حتی یه بار پیامبر دستاشو برد بالا و گفت اللهم انی ابرا الیک مما فعل خالد، خدا من از اون کارهایی که خالد کرده بیزارم، من به تو پناه میبرم، من قبول ندارم. همون کشت و کشتارهای خالد هست در ماجرای دیگه. ابن تیمیه حرانی هم فهمیده که بابا همیشه این کارش بود، اما در فیلم میان این رو خیلی موجه نشون میدن و آدم صلح طلب. اما بخش بعدی که حائز اهمیت و باید بهش بپردازیم، نکته ایست پیرامون از آن گفتن بدون حی علی خیر العمل. این رو ببینیم با هم دیگه.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
من از فهمیدید خبری از حی علی خیر العمل در این اذان نیست. اما آیا اذان رسول خدا این بوده؟ قطعا این نبوده. اینات بفهمید. کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد دوم روایتی رو میاره در مورد چی؟ در مورد من کان یقول فی اذانه حی علی خیر العمل. بعد روایت از امام سجاد رو میاره در این روایت 2253 که امام سجاد در این روایت فرموده اذان اول اذانی بوده که حی علی خیر العمل داشته. اینجا عنایت بفرمایید، میگه قول علی زین العابدین هو الاذان الاول، این اشعار به این داره که جمله حی علی خیر العمل کانت علی عهد نبی، زمان پیامبر حی علی خیر العمل میگفتن، اما تو این فیلم میبینیم حذف میکنه. آیا فقط ابن ابی شیبه گفته؟ نه خیر، عنایت کنید در کتاب السنن الکبری بیهقی جلد اول اینجا آمده. ببینید از افراد مختلف، کان ابن عمر، میگه ابن عمر گاهی اوقات در اذانش حی علی خیر العمل رو میگفت، ابی امامه هم در اذانش حی علی خیر العمل رو میگفت، امام سجاد در اذانش وقتی میگفت حی علی الفلاح میگفت حی علی خیر العمل و یقول هو الاذان الاول، اذان اول حی علی خیر العمل داشته. فقط اینا هستن؟ نه. نیل الاوتار شوکانی میاره در جلد سوم چاپ دار ابن جوزی میگه با سند صحیح نقل شده در کتاب بیهقی که عبدالله ابن عمر حی علی خیر العمل میگفته، امام سجاد هم میگفتن حی علی خیر العمل. بعد میگه محب الدین طبری هم در کتاب احکامش از زید ابن ارقم نقل کرده که زید ابن ارقم هم از زن بذالک، ایشون هم حی علی خیر العمل میگفته. همه صحابه میگفتن. و در آخر هم میگه وقد ذهبت الاترا، این رو در صفحه 216 میگه، میگه وقد ذهبت الاترا الى اثباته انه بعد قول المؤذن حی الفلا قالوا يقول مرتين حي على خير العمل. میگه اترت اهل بیت علیهم السلام، همون کسانی که پیامبر در حدیث ثقلین دستور داده که فقط باید از اونها و قرآن تبعیت کرد، اینها نظرشون اینه که بعد از حی علی الفلاح باید دوبار بگی حی علی خیر العمل. این نظر اطرتیست که پیامبر در کنار قرآن قرار داده. حتی جالبه در یک نظر امام شافعی هم حی علی خیر العمل رو قبول داشته که در اینجا آمده، میگه احد قوله شافعی، یکی از اقوال شافعی هم این بوده، این چیزیه که اینجا آمده. بنابراین حی علی خیر العمل در اذان بوده، در عهد پیامبر هم بوده، صحابه هم میگفتن، حتی شافعی هم یکی از نظرهاش این بوده، اما در فیلم میبینیم خبری از حی علی خیر العمل نیست. و نکته دیگر بحث صلوات بدون آله، ایشون در کوچه ها میگرده و درود بر پیامبر میفرسته بدون اینکه آل رو نام ببره. ببینیم کلیپ رو.
یا اهل مکه، یا اهل مکه، اخرجوا آمنین الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المسجد
صلی الله علیه و سلم. آیا این نحوه درود فرستادن به پیامبره؟ قطعا این نبوده، خلاف روایت پیامبر این نوع نحوه درود. این حدیث هم صحیح بخاری، در صحیح بخاری چاپ‌های یک جلدی در بحث کتاب و تفسیر، تفسیر سوره احزاب هستش، باب قوله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، در این بخش میاد. در صفحه 937 یک روایت رو میاره، روایت 4797، میگه به رسول خدا عرض شد یا رسول الله سلام بر تو رو که میدونیم، به شما سلام میکنیم، اما فکیف الصلات، چجوری بر شما درود بفرستیم؟ حضرت میفهمن قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این گونه صلوات بفرستید. خود پیامبر میگه آقا به من وقتی میخواد صلوات بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این روایته. اما چرا اینجا صلی الله علیه و سلم، آل کجاست؟ این هم تحریفیه که در فیلم صورت گرفته. اما بخش دیگری که در اینجا وجود داره بحث این عبارتی است که میگه که پیامبر فرمود، ابو سفیان میاد پیش هند میگه که بله برید و شما طلقا هستید. بله این در تاریخ اتفاق افتاده، همونطوری که خلیفه دوم هم این رو بارها گفته که در مورد اینها میگفت شما طلقا هستید و اصلا خلافت حق طلقا نیست. این رو با هم دیگه ببینیم.
اخون کریم و ابن اخن کریم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء.
فنحن منذ الان طلقاء محمد.
ببینید در این کلیپ ملاحظه فرمودین، گفت که پیامبر گفت برید شما آزاد شدگان من هستید و هندم با هر سال گفت یعنی ما آزاد شدگان پیامبر هستیم. خب این از اون حقایق تاریخیه که اتفاق افتاده و حتی بعدن عمر بن خطاب گفت طلقا حقی در خلافت ندارن، نه خود طلیق نه فرزند طلیق، و حتی بعضی از صحابه مثل عبدالرحمن بن غنم هم ایشون اعتراض معاویه میکنه میگه اصلا خلافت حق شما نیست. اما بخش آخر در مورد بیعت با زنان هستش، این کلیپ رو ببینیم.
وبايعه الرجال
وغدا يبايعه النساء.
خب ببینید میگه فردا زنان بیعت میکنن با پیامبر، بر چی؟ بر سر چی؟ بر سر اینکه ایشون حاکم اسلامیه و علاوه بر حکومت بله یک چیزای جنبی دیگه هم وجود داره که ما از قرآن این رو استفاده میکنیم. آیه آخر سوره ممتحنه میگه زمانی که زنان مؤمنه میان پیش شما بر اینکه مشرک نشون و دزدی نکنن، ببین یا بایع نکرد با تو بیعت کنن، بر چی؟ بر اینکه مشرک نشن، دزدی نکنن، زنا نکنن، بچه‌هاشون رو نکشن، بهتان نزنن، ولا یأسینک فی معروف، در هیچ معروفی با تو بیعت نکنن، که یکی از اون معروفات چیه؟ بحث خلافت و حاکمیت جامعه اسلامیه. این معروفیه، در قرآن هم آمده النبی اولا بالمؤمنین، پیامبر اولویت داره، یعنی در همه شؤونات جامعه. زنان در همین هم با پیامبر بیعت کردن. اون وقت اگر ما بگیم آقا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر بیعت نکرده، میگن زنان لازم نیست بیعت کنن. خب در این فیلم ملاحظه فرمودین، حقیقت تاریخی اینه، از قرآن هم به دست میاد که زنان بیعت کردن در بحث خلافت و چیزهای دیگه. خب حضرت زهرا هم وقتی با ابوبکر بیعت نکردن یعنی خلافت او رو قبول نداشتن. خب بیش از این من مصدق اوقات شما عزیزان نمیشم، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و تا دیدار بعد شما رو به خدا میسپارم. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
امیر المؤمنین هیدر، علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داوود شدی وصی فیقا، شدی وسیع پیغمبر امیر المؤمنین تو شاه مردانی مبادا یک دم از ما رو بگردانی مبادا یک دم از ما رو بگردانی مدد یا حیدر 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 مدد یا کتاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد الى اللحد علی گویم جان و دل گله روی تو میگویم جان و دل گله روی تو میگویم مدد یا حیدر 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 تویی در هر دو عالم افتخار من ز تو باشد تمام اعتبار من ز تو باشد تمام اعتبار من مدد یا حیدر 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 مدد یا حیدر